نوه نوه عقاید.
بحثمون رسید به این صفات. عرض شد که آقایون میان تقسیم میکنن صفات رو، میگن صفات یا ثبوتیه یا سلبی، و بعد گفتیم اون سلبی ها هم به نحو سلب تحصیلی، خلاصه به نحو سلب مطلق سلب میشه. ثبوتی هم که گفتیم مفاد قضیه موجبه است و اثبات میشه واسه خود. بعد گفتن که این صفات ثبوتی یا صفات ذاتیه یا صفات فعلی. دیروز تعریفشون ارائه دادیم، گفتیم صفات ذات اون صفاتی هم که با توجه به خود واجب، با توجه به خود ذات اینا انتظار میشه. اما صفات فعل صفاتی هم که از مقایسه و نسبت بین واجب و ممکنات انتظار میشه. یعنی واجب و فعلی که انجام داده، از این فعلی که انجام داده ما این صفاتی رو انتظار میکنیم، لذا بهش میگن صفات فعل. که گفتیم مثل چی؟ مثلا خالقیت، ربوبیت، سمیع بودن، بصیر بودن، این بحثا که بعدا میرسیم.
اضافی هم بشه میرسیم
چند باید اضافی؟ نسبی هم، چون نسبی هم بعد چون نسبت و اضافه بینشون هستش
اثبات
نه. بعد گفتیم که این صفات ذات مشهور این ستا رو شمردن که حیات و علم و قدرت. حالا میخوام بگم که این خلاصه به اصطلاح صفات ثبوتی رو، صفات ثبوتی ذاتیه رو ما چجور میتونیم برای واجب اثباتش بکنیم. چند تا خلاصه طریق و برهان واسه اقامه میکنیم. میگم ساده ترین خلاصه راه برای اثبات این ستا صفت ذاتی اینه که ما بیایم بگیم که خلاصه یا تو باشه تو ویژگی های علت هستی بخش هم ایشون اینو فرمونه، گفتن چون علت هستی بخش تمام شؤونات و فیوضات ممکنات رو داره خلاصه اعطا میکنه و افاضه میکنه، لذا هر چیزی که ما در ممکنات میبینیم و واقعی و حقیقیه باید علت هستی بخش اینها کامل تر و خلاصه بدون نقص و بدون محدودیتش رو داشته باشه. بذار میگن خب ما میبینیم که ممکنات چی دارن؟ حیات دارن. ما میبینیم که ممکنات قدرت دارن. میبینیم که ممکنات چی؟ علم دارن. لذا اینشون میده که واجب متعال اینها رو داشته به نحو اکبر که به اینا اعطا کرده، به اینا حیات داده، به اینا قدرت داده، به اینا علم داده، خودش داشته که به اینها داد. این رو میگن یکی از ساده‌ترین راه‌های اثبات اینهاست. بعد اینو به طور عام به هر ستا میگن، بعد دونه دونه میرن اینا رو بررسی میکنن، با براهین دیگه ای هم میتونن اینا رو اثبات کنن که پایین تر خودشون میگن. بفهمان که الان تیکش رو بخونیم، بفهمان که ساده ترین راه برای اثبات حیات و قدرت و علم الهی این است که این مفاهیم هنگامی که در مورد مخلوقات به کار میرود حکایت از کمالات آنها دارد. عرض کردیم کمالات هم کمالاتی که حقیقی هم واقعی هم، نه کمالات موهوم، نه کمالات ماهوی که طبق اساس وجود پاشا از عالم هستی بریدیم. در مورد مخلوقات به کار می رود حکایت از کمالات آنها می کند، پس باید کاملترین مرتبه آنها در علت هستی بخش موجود باشد، زیرا هر کمالی که در هر مخلوقی یافت شود از خدای متعال است و بخشنده آنها باید واجد آنها باشد. یا کسی که علم و قدرت را به مخلوقات افاضه می کند خودش جاهل و ناتوان نباشد. پس وجود این صفات کمالیه در بعضی از مخلوقات نشانه وجود آنها در آفریدگار متعال میباشه، بدون اینکه توأم با نقص و محدودیتی باشه. به دیگر سخن خدای متعال دارای حیات و علم و قدرت نامتناهی است. اینک به توضیح بیشتری درباره هر یک از صفات میپردازن، تعریف میکنن، بعد با براهین دیگری میخوان اثبات کنن. گفتیم دیگه اگه حد متناهی باشه حد میخوره. در واجب گفتیم هیچ محدودیتی نیست، چون هر محدودیتی درش راه پیدا کنه معلولیت لازمه دیگه، علت العلل نیست، خلف فرضمون میشه. بذار میگه هر صفتی که در خدا هست باید لا حد لا یتناها باشه، و با همین مشکل بود که مواجه شدیم. گفتیم برید مراتب رو کار کنید دیگه، یادتون رفته مراتب رو آوردن دوستان؟
نرسیدیم.
چی کار میکنید نمیرسید شما؟ دو صفحه هست چیز؟ بابا نه بود بعضی هاش نه چیزه، چون آیه آورده اسمش خالی اونا رو کم کنید میشه دوستان. جدی کی نگاه کرده؟ برای تو میشه که نگاه کرده؟ بعضی خوندی. خب بقیه نمیخواد داد کنن بگم. اگه میخواید نگاه کنید نگم که کجا
اطلاعی مردی از
آسمان اونجا که نوشتید
که همشه خب حالا بریم شده تر بینو میفهمند که خب حیات مفهوم حیات یا زنده بودن در مورد دو دسته از مخلوقات به کار میره. ببینید مفهوم حیاتی که اینجا دارن بحث میکنن میگن در مورد دو دسته از مخلوقات به کار میره. یه سریشون خلاصه این نباتات ها که میگن اینا حیات دارن، یه سریشون این خلاصه حیوان ها. در مورد نباتات میگن که رشد و نمو و خلاصه حیاتی که اینها دارن بدون اختیار دیگه، با اراده و اختیار خلاصه همراه نیست. اما دیگر حیوانات خلاصه دارای شعور و اراده و اختیار و هست، یعنی حیات خلاصه چی میگن همراه اختیار و اراده دارن. فهمید که معنای اول که میگیم حیاتشون بدون اراده و اختیاره که در مورد گیاهان و اینا داریم بحث میکنیم، این حیاتشون خلاصه کمال محسوب نمیشه واسه شون چون شعور و اراده همراهش نیست. اما تو حیوانات میگن چرا این حیاتی که در حیوانات هست چون لازمه خلاصه شعور و اراده و اختیاری که اینها دارن این کمال محسوب میشه. لذا برای واجب متعال این حیات نوع دوم رو میخوایم اثبات کنیم، یعنی حیاتی که همراه اراده و شعور و خلاص اختیاره برای واجب اثبات میشه چون این صفت کمالی. و الا صفت حیاتی که مثلا واسه نباتات هست این خلاص حاکی از یه خلاص کمال وجودی و امثال اینها نیست و اما با نقصان و اینها هست. حالا بریم و ما که مفهوم حیات یا زنده بودن در مورد دو دسته از مخلوقات بکاریم، یکی گیاهان که دارای رشد و نمو و دیگری حیوانات و انسان که دارای شعور و اراده. پس دارای رشد و نمو و دیگری حیوانات و انسان که دارای شعور و اراده است. اما معنای اول مستلزم نقص و نیاز است. چرا؟ میگه زیرا لازمه رشد و نمو این است که موجود رشد یابنده در آغاز فاقد کمالی باشد و در اثر عوامل خارجی تغییراتی در آن پدید آید و تدریجا به کمال جدیدی برسد و چنین اموری را نمیتوان به خدای متعال نسبت داد، چنان که در بحث استفاده سلبی گذاشت. بحثی که تو استفاده سلبی داشتیم توی شبهه هیوم هم یادتون باشه داشتیم تو برهان نظمی رو عرض شد اونجا خدمتتون که آقایون میان میگن که چه اشکال داره که مثلا خداوند چی باشه، مثلا ابتداعا فاقد یه سری کمالات باشه بعداً خلاصه اینها رو به دست بیاره. لذا میگن تکامل در خداوند اشکالی نداره. میخوام بگیم چرا تکامل در واجب متعال منجر به نقص واجب در مقام ذات خودشه. یعنی این ابتدا که یه سری صفات رو نداشت بعدن در اثر آزمون و خطا و اینجور چیزا میخواد یه سری کمالات رو به دست بیاره، این ذات ابتدایی واجب، این ابتدا کار که مثلا حالا حالت الف مثلا بهش بگیم، تو حالت الف کمالاتی که در حالت ب داره رو خود نداره. این که در اینجا کمالات به بودن رو نداره نقص درش را پیدا میکنه، محدودیت درش را پیدا میکنه و خلف فرض واجب بودن ما لازم. درست شد؟ پس ما میخوام بگیم که این جور صفات کمالی که در بحث حرکت ما بهش رسیدی کردیم قبلا هم، در بحث حرکت چی گفتیم؟ گفتیم که یک خلاصه فعلیتی که الان داریم ما، این فعلیت بالفعل کنارش یه قوه‌ای هست که این قوه مقتضی حرکته، قوه میاد تضمین میکنه حرکت این فعلیت رو به فعلیت بعدی، به فعلیت جدید. این فعلیت جدید خودش کنارش چیه؟ یه قوه دیگری هست که این قوه دوباره تضمین میکنه حرکت به فعلیت چی رو؟ بعدی رو. میخوام بگیم رشد نباتی و حیات نباتی این شکلیه، یعنی این قوه و فعل الان اینا معدن واسه قوه و فعل بعدی، این معد واسه قوه و فعل بعدی. اما این فعلیت‌های بعدی از کجا میاد؟ از علت اصلی بخش، یعنی از مرتبه بالا. درست شد؟ مرتبه مثلا علت، علتی که هستی بخش به این فعلیت جدید ها. این قوه و فعلیت میشن معد برای دست اومدن این فعلیت جدید، این صورت خلاصه جدیده که این صورت جدید از علت و علت هستی بخشش داره نشأت میگیره. فقط این قوه و فعل قبلی معدن، علل اعدادی هم میخواه بگیم این جور حرکت اثبات کردن واسه خدا احتیاج لازم میاره. اولا احتیاج به قوه ثانیاً احتیاج به تضمین فعلیت‌های بعدی، چون فعلیت‌های بعدی در این مرتبه نیست. ثالثاً هم احتیاج به علت هستی بخشی که یک کمال رو واسش داره اثبات می‌کنه. درست شد؟ از سه جهت باعث احتیاج و نیاز میشه در ذات باشه. لذا اینجور حیات که در نباتات و بعضی از جمادات میشه تصویر کرد رو نمیتونیم در مورد واجه تصویر کنیم.
قوه که
تو
فعلیت هست همون
قوه فعلیت جدید هست. نه نه، قوه بعدی دید، چون این قوه دید تبدیل به این فعلیت شد. ببین الان دانه میتونست تبدیل بشه به جوانه، برای چون وقتی دونه تبدیل به جوانه شد الان جوانه دیگه فعلیت داره. این جوانه الان میتونه مثلا نهار بشه، اون نهار میتونه مثلا درخت بشه.
پس قوه
هاش هم داره تو هر مرحله. قوه یه فعلیت دیگری رو داره میخواد. قوه یه چیزه، اما فعلیت‌های متعددی رو میتونه بطلبه.
بعد تو اونجایی که برفرض به انسان میرسه، چطور این قوه نمیتونه فعلیت دیگه رو بگیره؟ الان انسان شد.
خب
الان حیوان تبدیل به انسان
میتونه بگیره. چرا؟
نه دیگه، اینو میگن یه تو انسان هیچ نوع قوه‌ای وجود نداره.
کدوم انسان؟
هم انسان حیوان ناطق نه. الان جنس اومد، جنس اومد یعنی حیوان.
چرا وجود الان بدن شما وقتی میپوسه دوباره تبدیل به خاک میشه دیگه؟
میگن خاک دوباره دیگه جسم.
تو جسم دیگه بعد الان یه صورت جدیده دیگه، بالاخره خاک غیر از بدن انسان. خب
حالا آخه اینا میگن نو که جنس و فصل رو با هم گره، خب دیگه هیچ قوه‌ای توش نیست، یعنی که جنس نیست. الان به انسان میشه گفت جنس؟
انسان جنس نیست، بله نوع اخیره. خب
دیگه جنس نمیشه، خب پس قوه نداره دیگه وقتی جنس نیست.
بابا قوه تبدیل شده به انواع دیگه رو داره. خب میتونه تبدیل بشه به خاک.
خب به خاک تبدیل میشه آجا، ولی خب خاک دوباره همتون سلسله است.
بعدی تو این سلسله است و از ذاتش که عوض نمیشه، یعنی مقوله دیگری نمیره که تو همین مقوله جنس، تو همین مقوله جوهر داره حرکت میکنه دیگه. هر کدوم از ماهیات تو مقوله خاص خودشون حرکت دارن. مثلا رنگ فقط تو رنگ ها شدت و ضعف پیدا میکنه. یه سیبی که مثلا سبز بود میشه زرد، بعد میشه مثلا سرخ، همش داره تو رنگ ها شدت و ضعف پیدا میکنه.
پس به این چرا جنس نمیگن؟
به چی جنس نمیگن؟ چون آخریشه دیگه، بالاخره سبز و زرد و چیز دیگه پایین تر از اون دیگه نیست. اما شدت و ضعف تو نوعها هست دیگه، تو انواع میتونن به هم دیگه تبدیل بشه. حالا چرا به اینجا؟ ما که ماهوی نمیخوایم نگاه کنیم، ماهوی که نگاه نخواستی نگاه کنیم همه همیشه وجودی، هیچ ماهیتی هم نیست، چه جوهر و چه جنس و چه نمیدونم نوع و همش میشه چرت و پرتی. حالا بیه قوافل هست، قوافل وجودی، صورت و ماده نیست.
یوم
گرفته خود
یه بار
دیگه میگید چرا همین
یه خداوند میتونه تکامل شما بخواد یه دلیل یه موعد هم میتونیم بیاریم که خداوند وقتی مخلوقات انسان اولیا را آفرین اول تکامل نداشتن. اول
بابا تو مخلوقات کار ندارن، خدا چی؟ خدا تجربه آزمون کرده به این حد رسیده.
آره دیگه، مثلا
خب میشه قلف فرد. ما خواستیم بگیم واجب لا حد صفت کمالی داره و همه اینا میرسی سوال. خب و کردی نقص درش را پیدا میکنی، در مقام ذات ناقص بود، حالا بر الان کامل شده شاید، اما خب ابتداعا ناقص بود دیگه. تازه الانش هم نمیتونیم اثبات کنیم دیگه، وقتی برهان زدید خراب کردید و گفتید ابتداعا میتونست ناقص باشه و کجا معلوم الان هم ناقصه؟ یه حالت کمال یافته دیگری هم ممکن هست، نمیشه اثبات کرد دیگه. حالا اما شدت و ضعف داره دیگه،
خود خدا،
خود خدا نه، خود خدا مطلق چا؟ خب اون که قرار براتبو بیارید دیگه، تا براتبو نیارید دیگه نمیگه. حالا بیارید. اما معنای دوم، اما معنای دوم مفهومی است کمالی و هرچند مصادیق امکانی آن تو هم با نقص ها و محدودیت هایی است، اما میتوان برای آن مرتبه نامتناهی در نظر گرفت که هیچ نقص و محدودیت و نیازی نداشته باشد، چنانکه مفهوم وجود و مفهوم کمال نیز چنین است. اینا باز دوباره برمیگرده به مراتب ها. تا مراتب رو نیادید گفتم اینا هیچ کدوم حل نمیشه. تو مراتب وجود آقایون میخوام بگن یه وجوده مثلا ظریف داریم، یه وجوده مثلا چی؟ شدید یا قرار میکنه هرچی. درست شد؟ میگید همونطور که شما در وجود میایید دو رتبه تصویر میکنید، وجود شدید، وجود ضعیف، تو کمال هم میشه یه کمال شدید مثلا تصویر کرده شما، یه کمال مثلا ضعیف. کما که تو خیلی از صفات وجودی اینو میشه تصویر داد. هر جا وقتی در اصل وجود تشکیک جائز شد، ما اومدیم وجود رو یه مفهوم مشکک گرفتیم بین مثلا چند تا حالت، همه صفات حقیقی وجود هم میتونن مشکک باشن، میتونن شدت و ضعف درش راه پیدا بکنن. لذا میگه ما که اومدیم حیات رو اینجور اثبات کردیم، حیات وقتی صفت وجودی شد، حیات ضعیف میتونیم داشته باشیم کما که در انسان و حیوان هست، حیات قوی هم میتونیم داشته باشیم که دیگه لاحد و لایتناهیه و این هم میشه وجود، حیات شدید.
حیات
و
من از دو تا معنا برش کردیم، یعنی حیات ضعیف یه معنا داره، حیات قوی یه معنا، یا نه
حیات یک معناست اما شده این نور دیگه، نور یه معناست اما نور لامپ کجا، نور خورشید کجا، شدت و ضعف دیگه.
خب مثلا تو کمال، کمال یه چیز داره که کمال ضعیف تعریف کمال چیه؟ بالاخره یا اون شدیده کماله یا اون ضعیفه کماله،
شدیده کاملتره اینجور بگو، جفتشون کمالن. الان حیات یه صفت کمالیه، انسان حیات داره یه صفت کمالی داره، درست شد؟ این حیات انسان کاملتر از حیات مثلا حیوانه. تو حیوانات خودشون مثلا شدت و ضعف داره، مثلا حیات مثلا شیر برفر زاره رو باید خودتون بره، حیات شیر مثلا چیه؟ کاملتر و قویتر از حیات یه میکروب یا حیات مثلا یه ویروس، شدت و ضعف هست بینشون دیگه، اما جفتشون حیات هم.
چی؟
برای دیگه همین حیات گیاهان هم دیگه میشه مرتبه پایین تر از این از اف میشه،
نوع اول دوم،
نوع اول میشه. لذا میگن که اما معنای دوم حیات مفهومیست کمالی، بعد اینو خوندیم دیگه. اما میتوان برای آن مرتبه ای نامتناهی در نظر گرفت که هیچ نقص و محدودیت و نیازی نداشته باشه، چنان که مفهوم وجود و مفهوم کمال همینطور. اساسا حیات به معنایی که ملازم با علم و فاعلیت ارادی است لازمه وجود غیر مادی میباشه، زیرا اگرچه حیات به موجودات مادی جاندار نسبت داده میشه اما در حقیقت صفت روح آنهاست و بدنشان در اثر تعلق روح متصف با آن میگردن. به دیگر سخن همچنان که امتداد لازمه وجود جسمانی است، حیات نیز لازمه وجود مجرد است و با توجه به این مطلب دلیل دیگری بر حیات الهی به دست می آید و آن این است که ذات مقدس الهی مجرد و غیر جسمانی است، چنان که در درس پیشین به اثبات رسید، و هر موجود مجردی ذاتاً دارای حیات است، پس خدای متعال هم ذاتاً دارای حیات می باشد. خب این بحث مفصل فلسفیه، توی بحث عوالم وجود آخرهای فلسفه، بحث نفس و عوالم وجود اونها، اونجا میان میگن که بعد تجرد عین چیه؟ عین حیاته و عین علمه. یادتون باشه تو تعریف علم حضوری اینو گفتیم بهتون، علم حضوری تعریفش چی بود؟
حضور
خود شی اندن نفس اندن عالم حضور شیئن لشیئن دیگه اینا فهمم. میخوام بگیم موجودات مجرد از یک نحوه حیاتی برخوردارن به حسب همین تجرد خودشون، درست شد؟ لذا مثلا حیوان به اندازه تجرد خلاص نفسانیش حیات داره. حتی علامه طباطبایی تعمیم میدادن، میگفتن نباتات هم به حسب تجردی که دارن حیات دارن، جمادات هم به حسب تجردی که دارن حیات دارن. همین مطلب رو آقای جوادی از علامه گرفتن و جا به جای تفسیرشون دارن باهاش کار میکنن که بابا شهادت ارجلهم یعنی شهادت، واقعا شهادت یعنی درک میکنه و شهادت میکنه. خب درک فرع چیه؟ فرع اثبات تجرد دیگه، علمی که اینجا داریم میگیم علمه و شعور و آگاهی فرع بر یه نحوه تجردیه که در جمادات اینا میخوان اثبات کنن. میگن حتی جمادات، زمین، نمیدونم مسجد، دیوار، در، پنجره، اینا همه یه نحوه تجردی داره، چون یه نحوه تجرد داره علم و شعور و آگاهی درش مطرحه، درست شد؟ و همین خلاص علم و شهود آگاهیه که باعث میشه تو قیامت چیکار کنه؟ شهادت بده بر علیه این
تجرد در مقابل فعلیته؟
نه تجرد دیگه اینو دارن میگن، همون تجرد در مقابل ماده است.
فعلیت نرشون
چی؟ فعلیت هرم آره، فعلیت هم اگر مثلا مادی ببینید هم میتونید ببینید، وجودی هم ببینید میتونید ببینید، اما فعلیت یه خورده اهم تر از
خب میگم توی خودمون تا
که
میگیم حیات داره، آیا همین سیر حیات دیگه
قوه
داره؟
نه دیگه، گفتیم که این صفات نفس رو دیگه نباید توش مطرح
نفس
دیگه، اونجا دیگه فعلیت محض داره، فعلیت محض هیچ قوه نیست،
منظور تجرد نه فعلیت مادی،
فعلیت محض آره، فعلیت یعنی همه چیزهایی که نیازه و صفت کمالی هست بالفعل تحقق داره اونجا، همه صفات کمالی بالفعل محقق.
فعلیت
و
قوه با ماده
و صورت
چیه؟
ماده و صورت ماهویه، فعلیت و قوه صفات وجودی هست. قوه و فعل دیگه، قوه و فعل یعنی یه چیزی بالقوه موجوده، یه چیزی بالفعل موجوده، همه شو داریم با وجود درست
میکنیم.
اما تو ماده و صورتی، تو ماده و صورت میمادن ماهوی نگاه میکردن.
قوه فعلیت انسان چی میشه؟
بابا ماهوی نگاه نکنید، انسان دیگه نداریم که آخر. الان یه دونه وجود داریم در خارج، این وجود تو این مرتبه‌ای که هست بالفعل هست، مراتب دیگری که میتونه کسب کنه الان بالقوه هست. دقت کردیم؟ الان مثلا شما بالفعل مثلا طلبه‌ای، بالقوه میتونید مشتهد باشید. کمان که الان بالفعل متعلق به ماده‌ای، بدنتون متعلق به ماده است، نفستون. اما میتونید مجرد باشید حتی از این ماده، از این بدن. اینا میشه بلفه ماهوی دیگه کار نداریم. اونایی که ناطق و حیوان و اینا همش دیگه میشه جنس و فصل ماهوی دیگه، ماهیت نداریم که در کار. رضا همش رو برمیگردونیم به شدت و ضعف مراتب، تا مراتب هم نیارید هر نمیشه.
از این تجرد سنگ چی الان تجرد؟ سنگ الان چی تجرد؟
دیگه اون هم میده از آیت آبادی رو میگن یه نحوه تجرد ضعیف. ما چطور نفس داریم، روح داریم؟ یه نحوه تجرد ضعیف هم تو جمادات هست، اما ضعیف دیگه.
مثلا حیوان منظور هم زنده
بود. آره آره آره، حیان دیگه، اینا حیان. زنده، زنده. میفهمن، درک میکنن، زندن. آگاهی دارن اینا. چی؟ قرآن داره میگه. شهید در هر جلو وعید.
همه
چیز زنده. همه چیز. همینو میخوام میگم، همه چیز زنده. حالا اینا به قرآن ما ربطی نداشته، این هم یه نکته بود که گفتم از تفسیر دارن استفاده میکنن. ربطی به بحث ما نه. حیات فرع بر تجرد
چطور استفاده چیز که ازن
چی؟
چطور میگن حیات فرع بر تجرد؟
همین رو میخوام بگم، چون حیات مادی، حیات مادی جسم یه درک نداره، خود جسم به موقع جسم درست شد؟ این درک و احساس و حیاتی که آقایون تو مثلا حیوان میبینن، تو انسان میبینن، فرع بر اون روح مجردیه که اینا دارن دیگه. چون اون روح مجردشون آخه نیست. الان مثلا مولکول ها و اتم ها و اینا به حس جسمانیشون، یعنی به حس اینکه مثلا این مولکول و اتم آگاهی داره، علم داره یا حیات داره، اراده و شعور که اصلا خویی چی نداره. فرقی چی دارم میگم؟ اما این تجردی که آقا میخوان اثبات کنن، میگن یه نحوه تجرد ضعیف مثلا نفس انسان،
مثل روح
دیگه، مثل نفس انسان تو اجسام هم اثبات میشه با توجه به اون آیات ها. یعنی اون دیگه آیه داره میگه، ولی برهان خاصی ما نداریم. البته علامه میگه برهان داره.
ما الان خودمون
گیریم، حالا چه مثل سنگ و اینا از کجا معلومه؟ چه تجرد علمی که ما خب بعد اینکه روح مثلا الغش قطع بشه، یعنی نفس الغش قطع بشه، حالت به اصطلاح انسان میشه مثل همون حالت اجسام دیگه. اجسام دیگه حیات به این معنا دارن یا همش همین با وفل های این شکلیه که گفتیم رشد و نمو و غیر اختیاری و غیر ارادیه، بدون شعور و بدون آگاهیه. تو جسم ها اینجوری میشه. بدن انسان وقتی روح ازش خلاص الغش رو کم بکنه و قطع بشه، میشه مثل سایر اجسام دیگه که این نحوه حیات و این نحوه تکامل توشون مطرحه، یعنی قوه و فعل‌های بدون اراده و اختیار که اینم دیگه مستلزم حیات نیست. اما تکامل از روی اراده و اختیار و شعور و آگاهی مستلزم حیات نوع اولی که آیمس با اینجا، حیات نوع دومی که آیمس با فهمونده، این حیات مستلزم تجرد. نجا معصومی
اینجوری بودن
چی؟
معصومی که باشون از بدنشون جدا بود، بدنشون سیر تکاملی ماده.
بله بدنشون این هم هیچ فرق
یعنی مثلا ما که
زمین هستن اجساد و کن فل اجساد و ارواح و کن فل ارواح دیگه.
مثلا ما خودمون
مثلا زمین میبینیم، خیلی داره میبینیم،
مثلا
خودمون
انسان و حیوانات و مثلا همین دیامون ها
وقتی
که مثلا انسان فهمید که حیات ازش میبینیم مثل خاک میشه، مثل
سنگ
میشه،
مثل سایر اجسام میشه،
مثل خود جمادات.
یعنی برمیگرده به جنسش دیگه، جنسش جسمه. وقتی نفس ازش منتظم میشه که نه فصل اخیر انسان ازش داریم میگیریم، وقتی فصل اخیر رو گرفتید برمیگرده به اون حالت جنسش.
اگه اون مثلا خواب ببینم
و بیدیوارم شما حیات بگیم، بله اما نحوه حیات اون با این فرق میکنه. خب اینو داریم میگیم، اون نحوه حیات همین نحوه حیاتی که اینجا داره تصویر میشه به اقتضیات خودش. آیا مثلا بله اینو نمیگه که آیا مثلا میگه این حیات نوع دوم داره برای خدا بخواه اثبات کنیم که مثلا از این نیازها و اینها نیست، از روی شعور و اراده و آگاهیه.
حیات جمازات چه قوه و فعلی داره؟
چی؟
حیات جمازات قوه و فعلیت قوه‌ای نداره دیگه. دیگران قوه داره؟ فعلیت
داره؟ الان فعلیته ولی خب قوه تبدیل شدن رو داره خب. الان همین صندلی رو میتونید بسوزونید تبدیل میشه به خاکستر دود هوا.
اون قوه
اینه. آره تو این قوهش هست که داره تبدیل میشه ولی تبدیل نمیشد که. کلا همه تغییرها و حرکتهایی که تو عالم رخ میده با قوه فعل درست میشه. فهم؟ خب حالا بریم جلوتر. خیلی دیگه نپرس. چی؟
روح مناسب تو بدن.
خب
الان چجوریه؟
چیش چجوریه؟ نمیدونم. کجاش؟
تشن چجوریه که وقتی فرد میشه بدن؟
تسلط داره دیگه روح مسلطه به بدنشون.
روح که تجرد داره دستیده
دیگه. هر دیگه روح تجرد داره ذاتاً. اما بالفعل الان متعلق به این بدن مادیه. روح الغه داره دیگه. روز ذاتاً خودش بد مجرده اما الغه به ماده و بدن
پیدا کرده. بدن معصومه چجوری زنده است حرکت؟
چی؟
بدن معصومه که الغه نداره چجوری زنده است؟
بدن معصومه که الغه نداره چجوری زنده است؟ مگه زنده است؟ یعنی به این نحوه حیات هست؟ این اثبات شده است؟ معلوم نیست که یعنی الان امام زمان با مثلا این بدن این شکلیش داره حیات داره؟ معلوم نیست. اینا باید حالا ببینیم جلوتر ببینیم چی میشه. فهم نمی‌کنم. خب که چی؟
بس ما برای طبیعت
خب چیش ما برای طبیعت؟
این
بالاخره ما همه این بحثای که الان داریم کنیم ما برای طبیعت هیچ کدوم پیدا طبیعی نیست.
این
نه بعد میکنه با برهان برهانیش میکنی واسه همه رو واسه ولی بیم چه دارم نمیذاری
بسی خیلی خواب بهش حیات داده بهش وجود داده میتونه ازش بگیره
چیزی که بهش
حیات داده میتونه ازش پس بگیره
ببینیم حالا چیکار دارید به اونا جلوتر میرسیم
چرا نتونه پس بگیره
اگه
اینطوری
باشه
پس
دیگه حتی اجسام در دنیا هیچ وقت نمیاد
همیشه باید مثلا در دیوار باشه همیشه خاک باید باشه
خاک ماهیته بابا خاک ماهیته وجودش اگه بتونید تصویر کنید وجودش میمونه اما اینا که شما دارید بگید همش ماهیته وجودش میمونه وجودش
میمونه
کجا ماهیتش داره حالا بابا برید جلو تو اینا بابا بحثای همش از لحظات وجود حل شده واسه تو نه مراتب وجود حل شده واسه تو اینا رو بیارید بریم جلو تو نیارید خب همینجوری میشه دیگه حالا بریم پس صفت دوم پس دو تا برهانشون گفتن گفتن آقا میبینیم به ممکنات حیات دارن پس خدا هم حیات داشته که به اینها داده میبینیم که خداوند مجرد از جهات مادی و نقص هاست درست شد؟ همین تجرد مسابقه با حیاته که گفتیم یه خورده بحث فلسفی میتارم
که
برهانه جاش اینشالله
نفس که برهانه نیست
چه برهانه؟
اجاد میبینیم که این حسه دیگه حسی
چی رو میبینیم؟
میگه ما میبینیم که موجودات جسمی
میبینیم اینجا معنی دیدن بصره یا اعتقاده علم مفهوم علم از بدیع‌ترین مفاهیم است مفهوم علم از بدیع‌ترین مفاهیم است یه دعوایی داشتید توی خلاصه منطق که علم قابل تعریف هست یا نه خیلی از بزرگوارا میگفتن که علم قابل تعریف نیست چرا بدیع. چرا بدیع خب بدیع شد دلیل یعنی هر چیزی که بدیع شد اولی هم هست یه دوری پیش می اومد میگه ما همه چیز رو با علم معلوم میکنیم واسه خودمون خب خود علم با چی بخوایم بشناسیم درست شد رضا یا بازگشتش به علم حضوری بود که اون خلاصه دوره بشکنه من گفتم ما چون به علم حضوری درک کنیم وجدان در علم رو دیگه میدونیم علم یکی از مفاهیم وجدانی ماست و دیگه اولی نیست اما جزء مفاهیم وجدانی این یه دست یه عده میگفتن نه علم هم باید تعریف بشه و تعریف هم کردن میگفتیم دیگه اختلافاتی هم توش هست که حالا مربوط میشه به علم حصولی یا مربوط میشه به علم حضوری یا هر دو یه بحثای مفصلی رو تو فلسفه خواهید داشت شد به هر حال مفهوم علم از بدیهی ترین مفاهیم است ولی مصادیقی که از آن در میان مخلوقات میشناسیم مصادیقی محدود و ناقص است با این ویژگی ها قابل اطلاق بر خدای متعال نمیتونه باشه با این نقایص اما چنان که اشاره شد عقل میتواند برای این مفهوم کمالی مصداقی را در نظر بگیرد که هیچ گونه نقص و محدودیتی نداشته باشه و عین ذات عالم باشه و آن همان علم ذاتی خدای متعال است علمی که خداوند متعال در مقام ذات علمی که خداوند متعال در مقام ذات داره این رو بهش میگن علم ذاتی درست شد عین مثلا علمی که مجردات به خودشون دارن عین نفس مثلا نفس یکی از مصادیق بارز علم حضوری ما چی بود علمش به خودش بود دیگه همین که نفس پیش خودش حاضره، یعنی حضور شیئن لشیئن درست میشه، نفس میشه عالم، نفس میشه معلوم، نفس میشه علم، اتحاد علم و عالم و معلوم ستاش یه چیزه. نفسی که تجرد داره، نفسی که تجرد داره پیش خودش حاضره، این حضور شیئن لشیئن که تعریف علم حضوری بود تام میشه، نفس میشه عالم، نفس میشه معلوم، نفس میشه علم. علم عین نفسه، عالم هم خود نفسه، معلوم هم دوباره خود نفسه. در علم حضوری مجرد این شکلیه. میگن در ذات واجب هم چون تجرد داره، ببین همین که اینجا نوشتم، تجرد عین علمه، چون تجرد داره خودش در خلاصه محضر خودش حاضره، خداوند میشه علم، خداوند میشه عالم، خداوند میشه معلوم، این میشه علم ذاتی خداوند متعال.
نه
بابا یه چیز دیگه، حضور شیئن تو همه علم های حضوری اینجوریه. خب
ما یک علم سرایی، علم تصور میگه،
این صورت فوق‌العاده ذهن دیگه نیست اونجا، مفهوم نیست. علم حضوری ها، تو علم حضوری مفاهیم بود به چی نبود که؟ ما خودمون رو درک میکردیم، نه درک وجدانی ها، نه درکی که انتظار کردیم از علم حضوریمون، نه این که میشه اصولی، همون حضوره. موجود مجرد وقتی خودش رو پیش خودش میبینه، این میشه علم حضوریش. این میبینه باز نه میبینه یه اصولی ها، با علم حضوری اصلا کار نداریم، دقیق کردید؟ حضور مجرد همین میشه علم.
بس وقت
چیکار کنه؟ بابا شما خودتو خودت چجور درک میکنی؟
خودش هم معلوم
باشه. الان خودتو چجور درک میکنی؟ خودت هم عالمی هم معلوم دی؟
عقل ما چجوری میتونه مفهوم کمالی علم رو درک کنه؟
حدا رو میزنه کنار دیگه، حدایی که هست میگه خب همینو لاحد ببینیمش، همینو بی نهایت ببینیم. علم و اصلشو که درک کرده، علم یعنی آگاهی، درست شد؟ این چی؟ بابا عقل محدوده، اما تو تصورات و مفاهیمش که دیگه محدود نیست که. تو منطق خوندید خود، تو منطق مرتبه 4 رو میگه محمود مظفر اونجا درست کرد، مرتبه عقل اونجا چی گفت؟ گفت یتصرف ما شاءت، خلاصه تا بی نهایت هر چقدر میتونه مفهوم میسازه، میتونه مفاهیم رو با هم دیگه مقایسه کنه. مفاهیم کلی رو اینجوری داریم درک میکنیم دیگه. الان مفاهیم کلی مصادیقش چند تاست؟ انسان چند تا میتونه در عالم باشه، در عالم هستی یا نه در زمان حال؟ تو کل این عالم هستی ما چقدر انسان داریم؟ معلوم نیست که، درست شد؟ اما به همه اینها مفهوم انسان سرگون کنه. چطور میتونه؟ اصلا کلی یعنی همین دیگه. حالا این مثال مهمی میشود، علم خود پس عین ذات عالم باشد و آن همان علم ذاتی خداوند است. علم خدا از راه های متعددی، پس یکی از راه هاش همین تجرد بود، چون خداوند متعال تجرده، این علم خودش پیش خودش حاضره و علم حضوری در مقام ذات درست میشه. از راه های دیگه هم میشه اثبات کرد، یکیش همینه که چی؟ مخلوقات علم دارن، پس خدا علم داشته که به اینها احسا کرده. یکی دیگر هم که ایشون مطرح میکنن یه بحثیه که مبتنی بر برهان نظمه. اون صغرای برهان نظم اگر شکل بگیره که عالم منظم، عالم حکیمانه هست، به اقتضاء نظم عالم و حکمت عالم، علم و حکمت در خدا اثبات میشه دیگه. نه علم تک تک چیزها، نه علمی که مثلا انسان علم داره پس خدا هم علم داره، نه اینجور نه. میخوام بگیم چون عالم منظمه و از روی حکمتی خلاصه ساخته شده، این از روی حکمت ساخته شدن عالم نشون میده که در خدا علم این ساختار بوده، حکمت این نحوه خلاصه چینش نظام هستی بوده. این دیگه مبتنی میشه به اون برهان نظم. لذا میگه که راه دیگر کمک گرفتن از دلیل نظم است به این بیان. هر قد پدیده ای از نظم و اتقان بیشتری برخوردار باشد، دلالت بیشتری بر علم و دانش پدید آورندش دارد. چنانکه یک کتاب علمی یا یک شعر زیبا یا هر اثر هنری دلالت بر دانش و ذوق و مهارت پدید آورندش دارد. هیچگاه هیچ عاقلی چنین نمیپندارد که مثلا یک کتاب علمی یا فلسفی به وسیله فرد نادان و بیسوادی نوشته شده باشد. پس چگونه میتوان احتمال داد که این جهان عظیم با آن همه اسرار و شگفتی ها از موجود بی علمی به وجود آمده باشد؟ و بالاخره راه سوم استفاده از مقدمات فلسفی نظری است، مانند این قاعده که هر موجود مجرد مستقلی دارای علم است. چنان که در کتب مربوطه به اثبات رسیده که دیگه موکول میکنم به فلسفه، همون بیانی بود که ابتدا ما عرض کردیم که آقا تجرد عین حیات و عین علم، موجود مجرد خودش رو در خلاصه محضر خودش به علم حضوری درک میکنه. یه بحث دیگه ای که اینجا مفصل خلاصه باعث دعوا و یه معرکه و نزاعی بین متکلمین و فلاسفه و اینا شده، بحث علم به مخلوقاته. ما تو این علم ذاتی چیکار کردیم؟ علم خدا به خودش رو تونستیم درست کنیم. علم خدا به خودش در مقام ذات موجوده و به علم حضوری است و تجرد این علم و این بحثا. حالا به مخلوقات چه نحو علم داره؟ این باعث شد که آقایون خیلی این ورور بزنن خودشونو. بعضی اومدن علم فعلی تصویر کردن، یادتونه گفتن یه علم تو مقام ذات داریم یه علم در مقام فعل. بعضی اومدن علم فعلی درست کردن، گفتن علم به مخلوقات، چون مقایسه بین خدا و مخلوقاته چیه؟ جز صفات فعله. درست شد؟ گفتیم بله، برفرض جز صفات فعل هم باشه، الان بالاخره ذات این علم رو داره یا نداره؟ یا صرف انتزاعیه فقط؟ یا صرف رابطه سنجی بین عالم و معلوم، بین خالق و مخلوقاته؟ بعد ببینیم در مرتبه ذات این علم محقق هست که ذات کامل باشه، یا اگر گفتیم در مرتبه ذات نیست آیا باعث نقص در واجب نمیشه؟ یه بحثای مفصلی اینجا شد که آقایون خیلی تلاش کردن تو فلسفه که اینو بتونن حلش کنن. با مراتب وجود این حل میشه، اما خب این مستقل هست، بحثش استقلالی داره دیگه. حالا پس ببینیم قدرت رو چیکارش می‌کنیم. علم هم که گفتیم یه بحثای اینجوری داره. دوستا ساعت 11 بیاد، خواهشاً 11:05 زود بیاد که از این من عقب این ها کتاب تمام نمیشه، به خاطر خودتون میگم، برای من هیچ فایده‌ای نداره. 20 درس اول بابا، 20 درس اول. از درس 21 قول میدم روزی دو درس بگم بهت. تا دو ما تمام می‌کنم. فقط تا درس 20 برسه.
اصلا 11:05
از درس 20 به بعد دیگه.